تو بلنگو بزن.
۱۹ آبان ۹۹ اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به تنبیهات قاعده یک. تنبیه اول، آیا قاعده ید که آقایون پذیرفتند که نسبت به اعیان اماره است برای ملکیت، آیا همون جور که نسبت به اعیان اماره ملکیت است نسبت به منافعم اماره ملکیت منافعم هست؟ یعنی اگر کسی ید بر منافع جایی دارد، دال بر این است که این منافع ملک اوست. فاضل نراقی اول کسی است که این بحث را طرح می‌کند. در کتاب عوائد الایامش صفحه 742 و همچنین در فقهش مستند الشیعه جلد 17 صفحه 343 که آیا قاعده ید نسبت به منافع هم شمول دارد، به حیث که اگر ما منافع یک خانه ای، یک ملکی، یک باغی، منافع یه عینی را به ید کسی ببینیم، حکم کنیم که منافع ملک اوست؟ جناب فاضل نراقی می‌فرماید نه، ید نسبت به منافع اماره برای ملکیت نیست. بعد از جناب نراقی آقایان متعرض به این بحث شدند. سید یزدی این بحث رو در ملحقات عروه دارد، هاکزا آقای عاشق ممدوسین رضوان الله تعالی علیه ما در رساله ای که در قاعده ید دارد متعرض شده است. امروز ما فقط فرمایش آقای نراقی رو متعرض میشیم. ببینیم که اول کسی که این بحث رو کرده است و قائل شده است که ید اماره ملکیت برای منافع نیست چه می فرماید؟ البته فرمایش آقای نراقی رو یه ترتیب علمی بهش می دهیم، ولی بیان مال خود ایشون است. ایشون می فرمایند ید بر منافع را نمی توانیم اماره بگیریم برای ملکیت این منافع، به دو دلیل. اول می فرمایند اگر بخواهید ید را اماره ملکیت منافع بدانید در منافع، این اشکال ثبوتی دارد. بعد می‌فرمایند اشکال اثباتی هم دارد. و اما اشکال ثبوتی، اشکال ثبوتیش می‌فرمایند که متعلق ید باید یه امر موجودی باشد، به خاطر اینکه ید به معنای استیلاء، وقتی ید به معنای استیلاء بر شیئی است، استیلا بر شیء معدوم معنا ندارد. شما مستولی بشوید بر یک چیزی که نیست، بر چیزی که معدومه استیلا معنا ندارد. منافع را می‌فرماید اموری است متدرجت الوجود، یعنی منافع غیر قار الذات است. منفعت دار قابلیتش است برای چی؟ سکنا. منفعت اتومبیل قابلیتش است برای رکوب سواری و امثال اینا. اینا متدرجت الوجود است، یعنی این اتومبیل، این منزل یک منافعی داشته است در زمان چی؟ گذشته. یه منافعی دارد در زمان حال، یه منفعتی هم دارد در زمان آینده. لذا ممکن است یه اتومبیل در روزگار خودش اتومبیل خیلی خوبی بوده باشد، حالا دیگه اینجور نیست، در آینده اصلا اینجور نیست. هاکزای منزل، درست شد؟ یه زمین کشاورزی، یه منافعی سالیانه گذشته داشته است، یه منفعتی امسال دارد، یه منافعی سالهای آینده دارد. زمین کشاورزی باشد، باغ باشد، هرچه که باشد. منفعت این منافع در آن واحد قابل جمع نیست. آن واحد یه جا جمع نمیشن. منفعت گذشته مال زمان گذشته است. منفعت حال مال حالاست. منفعت آینده هم که چی؟ که نیمده اصلا. توجه فرمودید؟ بنابراین منافع می شود متدرجت الوجود و غیر و غار الذات. خیلی خوب، حالا شما نسبت به منافع گذشته می توانید ید داشته باشید. منافع گذشته را شما چه کردید؟ شما استیفا کردید. منفعت حال را هم میتونید الان ید داشته باشید و استیفا بکنید، اما نسبت به منافع آینده ید نسبت به منفعت آینده معنا ندارد، چون منفعت آینده نیمدس هنوم و شما برش چه داشته باشید؟ ید داشته باشید. بنابراین اشکال ثبوتی آقای نراقی، فاضل نراقی، این است که ید میبایست، چون ید به معنا استیلاءه، استیلاء باید علی الشیء الموجود باشه و منافع آینده هنوز وجود پیدا نکرده، موجود نشده است. وقتی منافع آینده هنوز وجود پیدا نکرده، شیء موجودی نیست، شما چه جوری برش ید پیدا میکنید؟ پس معقول نیست که نسبت به شیئی که معدومه، الان وجود ندارد، شما ید داشته باشید و نسبت به اون استیلا داشته باشید. خب او رو استیفا کرده، گذشته را استیفا کرده، حالم منفعت حال ید دارد، منفعت آینده نیمده، چیزی نیست که شما بتونید برش ید داشته باشید. ایشون که انه نظرشون این است که ملکیت شیء که در خارج موجود نیست معقول نیست. شما می توانی مالک شیعی بشوی که در خارج موجوده، آنچه که در خارج موجود نیست معقول نیست که در ملکیت شما داخل بشه. بنابراین منافع آیندم موجود که نیست، الان معقول نیست که در ملکیت شما داخل بشد و ید بشود اماره بر این ملکیت، مگر تعبدی باشد. مگر تعبد در مقام باشد، خب حساب تعبد جداست. و لذا ایشون حتی می فرماید صحت بیع نسیه یا صحت بیع سلم پیش فروش، این دوتا را ایشون می فرماید علی خلاف قاعده است. بیع یعنی در نزد ایشون یعنی بده و بستون، همین حالا حال نقد. اگر یه طرفش نقد نیست، اگر یه طرف نسیه است، جنس رو تحویل داده پولش رو در آینده میگیرد نسیه، یا پول رو داده است جنس رو پیش خرید کرده در آینده جنس تحویل می شود سلم، چون یه طرف از بی تحقق ندارد، ایشون میگد اصلا این بی صحیح نیست، خلاف قاعده است. چرا میگم صحیحه؟ به خاطر اینکه نصوص وارد شده تو روایات بیع نسیه بیع سلم رو تأیید کرده، ما هم قبول میکنم. پس در نزد ایشون حتی این بیع هم دچار اشکال است و پذیرشش از باب تعبد است. که ان جناب فاضل نراقی ملکیت را از قبیل اعراض میگیرد نسبت به موضوعاتش، نسبت به جواهر، همون گونه ای که وجود عرض متوقف است بر وجود موضوعش، بر وجود جوهر، ملکیت رو هم ایشون یه عرض می داند که این عرض ملکیت متوقف است به وجود خارجی ملک. اگر الان وجود خارجی ملک نیست، پس ملکیتی هم وجود ندارد. ملکیت یه عرض است، قائم است به جوهر ملک خارجی. بنابراین منافعی که در آینده میاد الان که نیست، که الان که تحقق نداره، و وقتی که الان تحقق ندارد، یدی که اماره ملکیت است، این ید نمیتوند به او متعلق بشه، چون ید باید بر چیزی باشد که استیلاء خارجی بر اون شی داشته باشد و این منافع آینده معدومه. پس اصلا ید نسبت به منافع آینده معنا ندارد تا بخواهد شما بخواهید از چنین یدی استفاده چه بکنید؟ ملکیت رو بکنید. جناب عالی، الان بر فرمایش فاضل نراقی اشکال داریم؟ بله؟
نه، آقا من این عرضی که فرمودید با اون اعتباری که منطقن برمیدید این نسیت که اعتبارش هم واقعیه تقریبا چه فرق میکنه؟
خیلی فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. قصه عرض عالم تکوین است. در عالم تکوین موجودات رو میگن مقولات تست، یا بفرمایید عرض است یا جوهر است. این عالم تکوینه، ملکیت عالم اعتباره، با هم تفاوت دارد. لکن ما داریم الان تقریر فرمایش فاضل نراقی رو میکنیم که فاضل میفرماید ید نمیتواند اماره بر منافع باشد. یعنی اگر کسی الان ید بر منافع دارد، به واسطه ید بر منفعت نمیتونی حکم بکنی منفعت ملکش است. اینا میخواد بگی. اصلا سوال نکنید، خواهش میکنم. فعلا فرمایش فاضل نراقی بذارین روشن بشه، تقریر بشود. من هیچ اشکالی امرو بر فاضل نراقی نمی کنم. امرو فقط میخوام طرح مسئله کنیم، ببینیم فاضل نراقی چه جوری میگد ید بر منافع اماره ملکیت نیست. دو تا اشکال میکنه. یک اشکال ثبوتی، میگه آقا ید بر منافع نمیتواند اماره ملکیت باشد، چون ید دال بر استیلاء است. استیلاء علی الشیء، شیء یعنی الشیء الموجود. منافعی که در آینده میاد الان اصلا موجود نیست. وقتی الان موجود نیست، شما چگونه بر اون چه دارید ید دارید، استیلا دارید؟ پس اصلا ید نسبت به منافع نمیتواند که وجود داشته باشد. نسبت به همه منافع، نسبت به منافع گذشته، بله منافع گذشته را استیفا کرده ای ید داری. نسبت به منافع حال ید داری. لکن نسبت به منافع آینده چه یدی شما داری؟ ید نسبت به منافع آینده معنا ندارد که بخواهد بشود اماره ملکیت. بعد گفتیم، تشبیه کردیم فرمایش ایشون را به این که ان فاضل نراقی ملکیت شیئی را قبول دارد که موجوده در خارج و ملکیت معدوم را هم قبول ندارد. باز گفتیم که ان، ببینید اینا همه که ان است، تشبیهه. گویا جناب فاضل نراقی ملکیت را از قبیل عرض می دوند. توجه فرمودید. خب این دوتای آخری که گفتیم از باب تشبیه بود تا شما مطلب فاضل نراقی رو بهتر متوجه بشید. این اشکال ثبوتی فاضل نراقی و اما اشکال اثباتی. ایشون مناقشه اثباتی هم دارد. می فرماید که اطلاق روایات قاعده ید و همچنین بناء عقلا نمیتواند شامل حال منافع بشود. نسبت به روایات متعرض میشود به روایاتی که بحث کردیم و در دلالت و اطلاق این روایات به منافع مناقشه میکند. همه روایات رو مناقشه میکنه، میگه اینا هیچ کدومش داله بر منافع نیست که ید بر منفعت اماره ملکیت. یک روایت را میگه به جز یکی و اون روایت فدکه، روایتی که خدمت شما خوندیم از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بود با سند صحیح، یعنی موثقی که کس صحیح هست، از امام صادق که گزارش امر فدک رو می دادن. جلد 27 وسائل بود، صفحه 293، حدیث 3، باب 25 از ابواب کیفیت الحکم، اونجایی که امیر علیه السلام به خلیفه اول فرمودن تحکمو فینا به خلاف حکم الله تعالی فی المسلمی، گفت لا. فرمودن فان کان فی ید المسلمین شیئن یملکونهو، میگن داستان فدک ملکش مال فاطمه زهرا بود، منافعش هم مال فاطمه زهرا بود. همین که منافع میاد تو خانه فاطمه، خب و فاطمه ید بر منفعت دارد، این ید بر منفعت اماره بر این است که این منافع ملک فاطمه زهرا. اول میفرماید روایت فدک دلالت بر این دارد، بعد میگه روایت فدک هم دلالت نداره. چرا؟ چون اونجا میگه شیئن یملکونه، مسلمین اگر مالک چیزی باشند، شیئن یملکونه، منافع آینده فدک که شیء نیست، که اونا در آینده شیء خواهد شد، الان شیء نیست. لذا حتی روایت فدک را هم اشکال میکند و میفرماید به قرینه شیء یملکونه انصراف دارد به اعیان نه به منافع. خب ثم میفرماید بله یه روایت هست که توهم شده است که شامل حال منافع می شود و او روایت جلد 25 صفحه 431 حدیث اول است، باب 15 از ابواب کتاب احیاء المواد. این روایت رو قبلا تو بحث بیع هم خونده بودیم. کلینی روایت رو نقل میکند ان محمد ابن یحیی که عطاره، ان محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، روایت صحیحه هست. قال کتبت محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب نقل میکند، میگه من نامه نوشتم الی ابی محمد علیه السلام. یعنی کی؟ ابی محمد. امام عسکری علیه السلام. کتبت الی ابی محمد علیه السلام، امام عسکری، رجل کانت له روحا على نهر قریت. یک آسیاب دارد بر روی چی؟ نهری که میرد به سمت یه قریه. این لازرر خوندیم تو لازرر، نهری که میرد برای روستا، این روش یه آسیاب چه دارد؟ آسیاب آبی دارد. والقریت لرجل، ده مالی یه اربابه، مالی یه شخصی. اراد صاحب القریه ان یسوق الی قریته الماء فی غیر هذا النهر. الان این آب از این نهر که میاد آسیاب اینم میچرخونه. صاحب ده که جوب مالی او دس، میخواد جوب رو عوض کنه، از یه مسیر دیگری ببره. فرض کنین این مسیر طولانی است یا این مسیر یه مشکلاتی دارد، الان میخواد مسیر نهر را عوض کنه، آبو بندازد توی مسیر دیگر. لا محاله وقتی آب برد تو یک نهر و مسیر دیگری و یعطل هذه الرها، خب دیگه آبی نمیاد، این آسیاب این بند خدا تعطیل میشه. وقتی آب نیاد که آسیاب با چی بچرخه؟ آسیاب آبیه دیگه، نمیچرخه، تعطیل میشه. الهو ذالک املا، صاحب ده که نهر برای او ده جاری میشد، حق این کار را دارد که مسیر نهر را عوض کند؟ لا محالا آسیاب این بند خدا تعطیل میشد و این متضرر میشد دیگه. فوقع علیه السلام یتق الله. یتق الله یعنی چی؟ یعنی بکنه یا نکنه؟ نکنه دیگه. رسول خدا یه زنی گرفته، زن خوشگل بود، زفاف بنا شد که برای زفاف عایشه خانوم و حفصه خانوم زنه را آراشتش کنند و تمیز و مرتب و بفرسنش. اینا که داشتن اینا مرتب و آرایشش می کردن، دیدن این زیباست و نسبت بهش چه کردن؟ حسادت کرد. عایشه خانم گفت بهش اگر میخواهی که مورد توجه واقع بشی، وقتی که رسول خدا آمد به طرف تو بهش بگو اعوذ بالله منک ان کنت تقیا. اگه اینو بگوی خیلی خوشش میاد و به تو توجه میکنه. زنه بیچاره زنک گل خورد، فکر کرد این راست میگن. تا پیامبر آمدن این جمله رو گفتن، پیامبرم رو برگردوندن گفتن برو به سلام، طلاقش داد. این می آمده بود بیرون و گریه می کرد. چرا؟ گفتن تو خودت گفتی؟ اعوذ بالله من کرد. پناه می برم به خدا. ان کنت اگر تو تقی هستی، انسان متقی هستی، من از تو پناه می برم به خدا. یعنی دست ببن نزار. و پیغمبرم دست نزد. اومدن بیرون و طلاقش هم دادن، گفتن برو. بعد آمده بود بیرون نفهمید زنه چطور شد. توجه میکنیم. رفت گفت حالا ما هم چی گفتم. پیغمبرم منو اصلا دیگه نگاه نکرد، برگشت بیرون و طلاق داد. و چرا؟ گفتن آخه چه حرفی بود تو زدی؟ گفت خب عایشه به من اینو یاد داد. گفتن خب کلا سرت گذاشته. خواسته چی کنه؟ خواسته حریف را از میدون، رقیب خودش را به در کند. اینا به تو یاد داده است. یتق الله شاهد من این است. یتق الله یعنی بکند یا نکند؟ نکند. وقتی شما به کسی میگون اتق الله یعنی از خدا بترس و این کار را نکن، نه یعنی بکن. اتق الله در مواردی به کار میرد که شما میگون نکن. توجه کردید؟ بترس از خدا، انجام نده این کار را. یعنی در انجام این کار خدا ترس باش، یعنی انجام نده. اینجا میفرمان یتق الله یعنی نکند و از خدا بترسد. و یعمل فی ذلک بالمعروف، در این داستان به معروف عمل کند. معروف چیست؟ معروف این است که بگذرد او خیرات و برکاتی که بر نهر بوده جاری باشد. ولا یزر اخاه المؤمن، ضرر به برادر مؤمنش نزند. اگر این نهر رو بچرخوند خب این آسیاب تعطیل میشه، خب اون بند خدا چه میشه؟ اتو ذره میشه. سرمایش همین آسیابه و این آسیاب دارد زندگیش میگرده. نهر رو که شما میچرخونید تموم شد، این دیگه به باد فنا می رود. توجه می فرمایید؟ لذا میگن نکن. خب می فرماید که این روایت دلالت می کند که ید بر ما به حیث که منتفع می شود بر او، این برای او شخص یه حق ال چی می آرد؟ حق ال انتفاع. توجه میکنه؟ یه حق الانتفاع میاد. حالا که حق الانتفاع دارد، این حق الانتفاع مال آیندش هم هست. تا حالا نهر را ازش نفع برده، پس در آیندم این حق الانتفاع را دارد که نفع ببره. لذا میگن مسیر چه بفرمایید؟ نهر را عوض نکند تا کاسبی اون شخص نخوابد. خب این روایت دال بر حق الانتفاع است حتی برای آینده. توجه فرمودی؟ می فرماید خیلی خوب، ما این روایت را در موردش که حق الانتفاع باشد می پذیر. و لذا میگیم هر کسی یه حق الانتفاعی دارد، دیگری حق ندارد او حق الانتفاع را ازش سلب کند. بعد میفرماید در حالی که میتوانیم بگوییم که عدم جواز سد ما از جهت قاعده ید نیست. ابتدا میگه بله این ید دارد بر حق الانتفاع، پس این روایت خلاف فرمایشات من فاضل نراقی است در باب حق الانتفاع قبول میکنه. بعد میگه نه، در باب حق الانتفاع هم قبول نمیکنه. اصلا این روایت کاری به ید نداره. ما این روایت رو میپذیریم از باب تعبد و از باب قاعده لازرر. از باب تعبد و از باب قاعده لازرر میپذیریم. شما بر جناب فاضل نراقی مستشکلی تو روایت فدک. حالا ما داریم تقریر مطالب فاضل نراقی رو میکنیم. امرو من اشکالی بهش ندارم. امرو فقط ببینیم چی گفته است. فرمایش شما میره مال بحث بعد. این نسبت به چه آقا؟ نسبت به روایات. پس نسبت به روایات میگه روایتی نداریم که اطلاقش بتواند قاعده ید را شامل حال منافعم بدوند، الا این روایت که خوندم. اینم میگه در باب حق الانتفاع است. بعد میگه نه، این مال حق الانتفاعم نیست. این روایت را متعبدن در مورد خودش قبول میکنیم و به واسطه قاعده لازره. پس در پیش فاضل نراقی هیچ روایتی که داله بر این باشد که ید بر منافع اماره ملکیت منفعت است نیست. و اما بناء عقلا میگه چون یکی از ادله قاعده ید سیرت العقلا بود که عقلا اگر کسی ید بر شیعی دارد او را حمل میکنن بر ملکیت. میفرماید تو اوائد میفرماید که اما آنچه که گفته اند که ظهور ید در ملکیت است و این ظهور در منافع هم وجود دارد، بعد از این که ما بپذیریم که ید اماره ملکیت است، خیلی خوب میگد منع حجیت ذالک از ظهور، میگم نسبت به منافع چنین ظهوری وجود، چنین در منافع چنین ظهوری حجت. اولا میگد این ظهور در منافع حجت نیست، یعنی خود ظهور رو پذیرفت، حجیتش رو نفی میکنه. ثم میگه و من از ظهور ثانیاً، اصلا همچی چیزی ظاهرم نیست تا بخواد حجت باشد. بعد مثال میزند به این که در اعیان بله ید اماره ملکیت است، اما در منافعی که اعیانش ملک غیر است. درست شد؟ منفعتی را آقای خالقی تو سده یه باغ گلابی اجاره کرده است. باغ گلابی ملک کیه؟ غیره. منفعتش رو این الان اجاره کرده داره عرضه میکنه، جمع میکنه و عرضه میکنه. خیلی خوب، منفعت امسال رو جمع کرد و عرضه کرد تو بازار. سال آیندم آمد گلابی های همون باغا جمع کرد عرضه کرد. ما سال دوم نمی دونیم آقای خالقی چجوری دارد گلابیای باغ فلانی را عرضه می کند؟ آیا می توانیم به صرف این که ید بر این عرضه دارد بگم خب ملکشه دیگه؟ دارد چی؟ ملکش است، ید اماره ملکیت است، لابد امسالم باغ را چکار کرده؟ اجاره کرده. میتونیم این رو بگم؟ میفرماید نه، ید بر منافع، اماره ملکیت اون منافع نیست، لاسیما اگر عینش ملک غیر باشد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه شیوع دارد و ما میبینیم مردم را که تصرف میکنند در بسیاری از منافع بدون اینکه چه داشته باشند؟ ملکیتی داشته باشند. زمینی مردم را برداشته کشت میکند و چی؟ و جمع میکند و منفعتش رو برمیداره. ملکشان زمینی مرد برمیداره، نه اجاره نه هیچی، زمینی مرد نوعش داره کشت میکنه و جمع میکنه. پیرشبا یه خانمی زنگ زد به من گفت که آقا ما آقا جونمون تو اصلاحات ارضی یه ملکی بهش منتقل شده است از باب اصلاحات ارضی زمان اعلی حضرت فقید. خب و از آقا جونمونم رسید است به آقامون، از آقامونم مرد رسید به ما. خب الان که رسید است به ما، ولی خب این زمین مال ارباب بود، گرفت شاه داد به اینا، توجه میفرمایید؟ الان ما باید چیکار کنیم؟ الان اینا ملکی ماست، آقا جونمون خورد، آقامونم خورد، حالا رسید است به ما نسل سوم، چیکار باید بکنم؟ گفتم خب شما میری او اربابا خودشا یا خودشم که حالا مرده ورثشو باید پیدا کنین، ازشون چی بگیرید؟ رضایت. او دیگه باید رضایت چه حاصل کنه؟ خب اونا هم مردن، ارباب از کجا آورده؟ ارباب خریده. خب حالا دیگه اونا رو شما میگو، ملکیت ارض همیشه به مال حاصل میشده، یا به احیا بوده، یه کسی میرفته احیا میکرده. توجه میفرمایی؟ اینی که شما الان اینجا دارید بالا درواز شیراز، شهرک اسمش چیه؟ بهارستان. این بهارستان توجه میفرمایید؟ این را مرحوم الفت پسر میخرد، زمین خوش بوده، چا میکند، قنات میارد، آب میارد، اونجا را آباد میکنه، لذا همش مالی ورثه مرحوم الفت. توجه میکنی؟ تمام بهارستان ده بود، چیز که نبود که، همش مالی اینا. خب این جور میشد است، یه دده یه کسی میرفته است آبی را استخراج میکرده است، کشت میکرده است، آباد میکرده است. من احیا ارزن میتتن فهیه له. اون و اگر چنین بود است او یده اون ارباب حجیت نداره، لیکن شو بدونه اثبات کنید. اون جایشو که اثبات کردید ید اماره ملکیت است. میخوایی بگو یدش ید قاسبانه است، اثبات کن. مادام که اثبات نکرده اید، اصلاحات ارضی زمان اعلی حضرت فقید حجیت شرعیه ندارد. اینی که بعضی به مردم گفتن چون ببینید آقای خود امام زمان شاه یکی از اعتراضاتش همین انقلاب سفید شاه و ملت بود و اصلاحات ارضی و رای دادن زنان و اینا بود دیگه، بس کردی به چی اعتراض کرد؟ سالم هیچ تایید نکرد. چی تایید کرد؟ چرا مزخرف بود؟ یک کلمه تاییدیه آیت الله بروجردی ها بیارید بر انقلاب سفید. کی حافظه دیگه؟ الان این حرفی هم که من دارم به شما میزنم هیچ که نمیزنه. خب هیچ اعلام آقایون تایید نکردن، بلکه خود مرحوم امام به این داستان معترض بود. ثم بعد انقلاب که سال 57 انقلاب پیروز شد، عده‌ای از جناح‌های چپ سوسیالیستا کمونیستای لباس مذهب پوشیده آخوندای کمونیست، بله اما به سری کمونیست من داری حال نمیخوام بگم کیا کجا و سید کیست، اینا آمدن گفتن آقا حرف نزن. اگه الان بگوی که زمینا باید برگرده به مالکاش، رعیتا با چود با انقلاب چی میشن؟ بد میشن. هیچی نگو. مصلحت اندیشی ایشون رو گفتن سکوت کن و ایشون سکوت کرد. در باب وقف سکوت نکرد. در باب وقف ایشون گفت هر چه که وقف بوده است ولو سندش چه شده است به ملک تبدیل شده است، اوقاف باید برگردد به چی؟ به وقفیتش. وقف و گفت همون وقفش هم الان اجرا نمیشه. دهاتی الان هست آقا وقف است. توجه میفرمایید دادگاه رفته است، دادگاه حکم به وقفیت کرده است. حکم دادگاه وقتی میرد برای اجرا تو اون شهرستان که اجرا بشد، شورای امنیت تامین شهرستان جلوشو میگیرد، میگد آقا اینا رفتن سند گرفتن و الان اگر ما این اسناد رو باطل کنیم اینا یه مش رعیتی خرن میریزن دمی فرمونداری، فرمونداری آتیش میزنن و جلوی اجرای حکم قضایی را که بازگشت اینا به وقفیت باشد میگیرد. چند هفته پیش من با یکی از متولیای همینا که حکمم گرفته و اجرا نمیشه باش یه جلسه ای داشتم، به من میگفت آقا رأیت اومدن اینجا، گفت صبر کن حالا تو هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی یخت صبر کن این رژیم میره، این رژیم که رفت سردو میبریم میذاریم رو سینه. به متولیه گفته بودن رأیت سردو میبریم میذاریم رو سینه. چرا؟ چون اون ده وقت بوده، این رفته سندو برگردوند به وقت. تازه میگو به وقت اینا رفته بودن با یه ارگان دیگه، گفته بودن نه اینجا نمیدونم وقف نیست، اتفاقا اون ارگانم زمیناشون رو گرفته بود، گفته بود پس اگه وقف نیست باید بیاد تو چی؟ منابع طبیعی. منابع طبیعی اومده بود تصرف کرده بود. بهشون گفتم احمقا این سنده وقفیت بیان پشت من تا من بریم اینجا را ثابت کنیم وقفیتش را از منابع طبیعی هم میگیریم، و وقت من به شما چی میدم؟ اجاره میدم. اجاره شو بدین که هم شرعش درست بشه هم به شما برگرده. گفت قبول نکردن. گفتن اونا بخورن، بعضی این است که ما بیام قائل به وقفیت بشیم، چون الان منابع طبیعی یه قدرش گرفته، اگر که بیام اقرار به وقفیت بکنیم همش ملک همه ملکمون از بین میرن. الان خلق اینجوری دارن زندگی میکنن و فکر کرده چرا اوضاعشون این است؟ به خاطری که مطلقا پای بندیه به شهر ندارند. ملکیت، اموال خلق، وقفیت، اینا اصلا از اعتبار افتاده. هیچ، مگر یه جایی یه کسی بالا سرشون باشد، یه متولی که بترسن ازش برن حقوق اون وقف رو بدن، یا بفرمایید چی؟ یا این که مالکی که سلطه داشته باشد. و الا اگه بند خدای مالکی باشد که قدرتی نداشته باشد، مالشو میخورند و میرند و انگار نه انگار. توجه میفرمایید؟ خب سیرت العقلا رو اینجوری دارد اشکال میکنند. میگد آقا ما شیوع دارد، مشاهده میکنیم مردم متصرفند در منافعی که ملکیت این اعیان مالشون نیست، اما منفعت را دارن چه میکنن؟ تصرف میکنن. زمین مردم ورشته ساخته توش نشسته، داره کشت میکند، دارد جمع میکند. کارخونه مردم برداشته دارد چه میکند؟ باش تولید میکند، میدد بیرون. توجه میکنید؟ و امثال اینا، یعنی منفعت را دارد تصرف میکند در حالی که عینش مالش نیست. هیچ هم تو این حرفا نیستن، هیچ تو این حرفا نیستن. توجه فرمودید؟ انتشارات امیر کبیره، با خون دل به پا کرده، 4 کتابم حالا شابش دستور داده چاپ کن، بعد انقلاب مصادره کردن را مالی مردم ها. و قص علازالک، و اون آقایون روحانیونی که در اول انقلاب چه یه ها شما دیدید از انقلاب جدا شدند و اعتراض کردن، به واسطه این چه بود؟ این چپ زدنهای یه عده‌ای بود در اول انقلاب. یه آقایی که در همین اصفهان متصدیه همین قضایا بود که تقسیم کند زمین ها و این حرفا را، گفت آقا تو این شورای ما که 3 بودیم 2 کمونیست بودن. این 2 کمونیست ها قبل اینکه ما یه مطلبی رو تصمیم بگیریم، یه سید هنوزم زنده هست، میگم من داشتم میمدم تو ماشین، دیدم رادیو اعلام کرد زمینای فلان جا بین اهالی یا بین رعیتا چه شد؟ تقسیم شد. من رفتم گفتم کی به شما گفت این کارو بکنید؟ ما 5 باید 5 تصمیم بگیریم. او 2 گفت و 2 کمونیست بودن، این کارو کردن، اعلام کردن. گفتن ما اعلام کردیم، داده بودن رادیو، خونده بود، تموم شد. میگم وقتی این شد من اومدم رفتم قوم استعفا دادم. آقا شما منو یه جای گذاشتین نماینده مثلا فلان در این شورای 5 فلان تقسیم چی. آقا منو یه جای گذاشتین کسی حرف منو گوش نمیده. وقتی کسی حرف منو گوش نمیده من وای نمیسم، منم استعفا میدم و میرم. توجه میکنم؟ یه سری حرکات چپ واقع شد. این حرکات چپ که در اول انقلاب واقع شد به نفع، یعنی علی طریق چپگرایی و سوسیالیست و کمونیست و القاء مالکیت، هیچ، سرمایه ها همه جمع شد رفت خارج از کشور، پولاشون رو پولدارا منتقل کردن. اون وقت شد این اوضاعی که میبینید بعد 20 التماس میکردن بیا کارخونه دو بستون، میگفت چه کارخونه ای که دیگه کارخونه نیست، ای که پوکیده کار نمیکنه، شما از کارش انداختین من حالا بیام بستونم. یا بعضیشون تا آخر مطالبه میکردند و بهشون ندادن، مثل جعفری صاحب انتشارات امیر کبیر تا آخر عمرش مطالبه کرد بهش ندادن، آخرش مرد. به چاشم حالا دارن ورثش مطالبه میکنن بهشون تحویل نمیدن و قص علا هازا آلاف از این قضایا، یکی یا دوتا نیست. توجه میفرمایید؟ یه عده دیگه آمدند و خوردند و روش مردم اشیایی رو منافعش رو تصرف میکنن در حالی که ملکش مال اونا نیست. حالا ایشون مثالایی هم میزنن، میگه ما دیدیم دیوار مال همسایه است، اون همسایه میاد باره چی؟ بار سقفشو میذارد رو دیوار همسایه. خب دیوار مال همسایه است، تو حق نداری بذاری. یا دیوار مشترکه، آقا همسایه خودی ما، همسایه دیوار به دیوار خودی بنده، ما با او یه دیوار مشترک داشتیم، خونشا مثل خونه ما یه طبقه بود، خونه یه طبقه رو برداشت چه کرد؟ دو طبقه کرد، بار طبقه دوم رو گذاشت رو دیوار چی؟ مشترک، رو دیوار مشترک. خب حداقل اجازه ما رو میخواست یا نمیخواست؟ هیچ استیزان نکرد. حالا اگرم میمد اجازه میگرفت شاید ما بهش میدادیم، اما نه آمد اجازه گرفت، نه این دستگاه های عریض و طویل دولتی که مدعی هستن ما حواسمون جمعه، هیچ که به این نگو آقا این دیوار مشترکه، تو سندمون هم نوشته این دیوار بین ما و این اون یکی مشترک است. دیوار مشترک ها هیچ کدام از طرفین بدون اجازه دیگری حق هیچ تصرفی ندارند. خب اومد بار طبقه دومشو گذاشت رو دیوار مشترک من دون استیزانه و کم لها من نظیر. او اگه میخواست بارت، اگه من اجازه نمیدادم و البته استیزانم نکرد، باید یه دیوار میکشید خودش بار طبقه دومشو میذاش رو دیوار خودش، دیوار بل استقلالش، ولی این کارو نکرد چون زمینش چی میشد؟ گرفته میشد دیگه، دیواری نگذاشت، گذاشت رو همون بار. اینا خلق اعتنایی به این امور ندارن، پایبند نیستن. میگد که چیزشونو نابدونشونو میذارن رو دیواری مشترک. توجه میفرمایید؟ باز ما دیوار مشترک داریم، بله، با شیخ همسایمون، شیخ پدر شهید پسرش رو در شهید مدافع حرم است تو سوریه شهید شد، چه پسر گلی هم بود. خب ناودون رو گذاشته است رو دیوار مشترک آورد، هیچی ما نه استیزان نه هیچی. توجه میفرمایید؟ خلق توجهی به این امور ندارند، جهل ندارند، میدونن توجه ندارند. بنابراین میگد اینی که ما میبینیم در تعاملاتمون منافع رو تصرف میکند بدون این که مالک عین باشد و هیچ توجهی هم به این امور ندارند و عنایتی هم ندارند، بنابراین ید بر منافع اماره ملکیت منافع نیست. و صلی الله علی محمد.